الان معادله به گونه ای است که تقریبا میشه گفت بالغ بر 85% رو در اختیار دارن و اون چیزی که سهم فلسطینی ها هست به کمتر از 14-15% گفته میشه، یعنی حتی درصد 12% سهمی است که فلسطینی ها در وضعیت سرزمین های آبا اجدادی خودشون دارن که در این مدت نزدیک به 8 دهه با شاهد جرایم جنگی و جنایات جنگی و نسل کشی ها و کوچ اجباری بودیم از طرف صهیونیست ها و به هیچ یک از معاهدات سازمان ملل از معاهده تقسیم گرفته تا مثلا
حتی مرزهایی که سازمان ملل
بله حتی مرزهایی رو که سازمان ملل بهش اعتبار بخشیده و بازگشت پناهندگان به هیچ یک از این توافقات بین المللی پایبند نبوده. نکته حائز اهمیت در این وضعیت جدید و حتی رأی موقت و احتیاطی که امروز صادر شده، نکته حائز اهمیتش اینه که رژیم صهیونیستی در کنار ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد استراتژیک صهیونیست‌ها و اسرائیل همواره بر این موضوع تأکید داشتن که هیچ اتفاق اینجا توی غزه نیفتاده و غزه دچار در واقع نسل کشی نشده و جنایت جنگی صورت نگرفته و ایالات متحده آمریکا اگه دقت کرده باشید در تمام سرتیتر خبری و داده پردازی که در رسانه ها انجام میده مدیا رو در اختیار گرفتن با این عنوان که با اصلا مرتکب جرم و جنایت جنگی نشدیم و این به عنوان شاخصه و به عنوان یک ممیزه است که از طرف یک نهاد بین المللی امروز اثبات شد که اسرائیل دچار نسل کشی شده و برای توقف این صدور رأی احتیاطی و صدور رأی موقت داشتیم که فرآیند رسیدگی به این پرونده بر اساس مستندات صورت خواهد گرفت. لذا اون چیزی که حقانیت ملت فلسطین در حوزه سرزمینی دارن و حق تعیین سرنوشت دارن یه حق مسلمی است که امروز با وجود کوتاهی هایی که ما از طریق شورای امنیت و از طریق سازمان ملل شاهدمون بودیم که فرایند توقف آتشباری و جنگ بی امان و نسل کشی که در غزه صورت میگیره رو به هیچ وجه قائل به این نبودن که شورای امنیت صدور قطعنامه داشته باشه برای توقف و آتش بس.
این اتفاقی که امروز رخ داده میتونه شرایطو تغییر بده؟
طبیعتاً عرض کردم ببینید اشکالی که تو وضعیت فرایند رسیدگی به این شکایت وجود داره اینه که دادگستری بین المللی توان اقدام نظامی نداره،
بایستی
یک پوششی داشته باشه مگر این فرایند بره به شورای امنیت و از طریق شورای امنیت.
نه اصلا مستقیمش رو فراموش
کنید. طبیعتا ببینید بدون شک این تأثیر خواهد گذاشت، یعنی نکته حائز اهمیت اولیش اینه که ما همین الان شاهد این هستیم که اسرائیلی ها دارن وارد فاز 3 یا مرحله 3 میشن و دارن عقب نشینی میکنن، البته به اسم اینکه عقب نشینی تاکتیکی میکنن یا اقدام بمباران بی هدف رو کوتاه کردن، معتقدن که مثلا تغییر فاز دادن به سیستم اقدام علیه حوزه مقاومت میخوان دست بیازن و این بر اساس نوع فشاری است که از طریق افکار عمومی و از طریق همین فرایند دادگاه داره ایجاد میشه. طبیعتاً وضعیت افکار عمومی داخلی سرزمین‌های اشغالی هم متناسب با دولت اولترایهود نتانیاهو نخواهد بود، فشار سنگین خواهد شد. طبیعتاً این عقب نشین‌ها بر اساس نوع فشاری است که در حوزه سیاسی از طریق فرایند رسیدگی به این پرونده داره ایجاد میشه. باید گفت که این تأثیر خودش رو خواهد گذاشت و یکی از پیامدهاش اینه که ما بایستی بریم به سمت این که برسیم به وضعیت توقف آتش و آتش بس و فرایند گفتگو که بر اساس نوع شروط طرفین اقامه بخواد بشه که یکی از شروطش مثلا تبادل وضعیت غزه، بازگشت غزه به وضعیت اول، بازگشایی غزه برای رسیدگی به کمک‌های انسان دوستانه و مردمی است که اینا جزء فرایند صدور رأی احتیاطی بوده، یعنی جزء مطالبات و درخواست‌های آفریقای جنوبی در رسیدگی به پرونده بوده و تقریبا میشه گفت این نهاد بین‌المللی مرزم کرده به اینکه به این وضعیت رسیدگی بشه، رها نشه قصه. لکن اینکه چقدر فرایند دادگاه میتونه این تحکم رو در وضعیت شرایط جنگ به وجود بیاره، این خودش سوال اصلی و اساسی است که بایستی یه پشتوانه از طریق نهادهای مکمل بین المللی داشته باشه، که یه بخش شورای امنیتی که اگه شورای امنیت نتونه این ضرباهنگ و ظرفیت رو ایجاد بکنه، احتمال اینکه به وضعیت مجمع عمومی هم کشیده بشه وجود داره.
تشکر میکنم از شما، لطف کردید، از همراهیتون ممنونم، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در این ساعت دعوتتون میکنم ضرب سکه رو بشنوید.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه دیگه ای رو از سری برنامه های ضرب سکه در هفتم بهمن ماه 1402، یه روز بارونی دلچسب. همین ابتدای برنامه از عرض تسلیت دارم وفات حضرت زینب کبری سلام الله، وصفه صبر و استقامت و پایداری. علی مسعودی هستم که در این لحظه قرار حدود 50 دقیقه به اتفاق سرکار خانم زهرا مهدی تهیه کننده محترم برنامه، پرهام پرتو عزیز صدا بردار و سرکار خانم فاطمه حسن پور کارشناس تازه اقتصادی این برنامه رو تقدیم شما کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا هم برنامه که از طریق اون میتونید به صورت زنده به رادیو گفتگو و ضرب سکه گوش بدید، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیما، اگر نظری در رابطه با ضرب سکه داشتین از این طریق میتونین به اطلاع ما برسونید. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. ما قراره که تو برنامه امروز ضرب سکه بپردازیم به موضوع چالش هایی که تو حوزه این کارآفرین‌ها دارن و اونهایی که کار میکنن توی حوزه‌های مختلف در واقع اقتصادی و برای ثبت نام تجاریشون یا همون برند نام خارجیش خواهد شد، حالا فارسیش هم نام تجاری ویژن هم بهش میگن، ببینیم که چالش‌ها چیست و اصلا موانع در واقع چطور هست و در حوزه نامگذاری که اصلا چطور باشد و اون نامولوژی چطور رعایت بشه، موضوعی که امروز بهش خواهیم پرداخت. و اما مهمانانی که در برنامه حضور دارن، آقای مهندس حمید توکلی، ایشون کارشناس نامولوژی و انتخاب نام هستن. آقای توکلی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مسعودی عزیز و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که یک برنامه فوق‌العاده رو بتونیم تقدیم بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بهزاد چریک، ایشون کارآفرین هستن، مدیر عامل یک شرکت تولید کننده تو حوزه خودرو. آقای چریک سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین.
سلام، وقت شما بخیر. سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز، انشاءالله بتونیم بحث خوبی خدمت داشته باشیم.
خیلی متشکرم. صداتون یه مقدارم ضعیفه، امیدوارم که با انرژی بیشتر صدای قوی شما رو آقای چریک داشته باشیم. خیلی متشکرم. خب منتظر هستیم خانم زربخش هم به ما خواهند پیوست و بتونیم که باشون صحبت بکنیم. به صورت تلفنی خدمتتون هستیم، ببخشید. خانم زربخش سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. ایشون مشاور و مدرس ثبت برند و شرکت هستن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خیلی خوبی رو در این باره با هم دیگه داشته باشیم.
متشکرم. البته میدونم که ترافیک هست، شما از همینجا همراه ما هستین انشاءالله تا برسین به استودیو. خیلی ممنونم از اینکه همراه هستین. آقای توکلی، من خواهش میکنم که برای فتح با، برای اینکه مالا هنوز وارد برنامه نشدیم، کلن نظرتون رو در طور موضوع بگید که چالش ها و موانع کارآفرینان تو حوزه نامولوژی و ثبت در واقع نام تجاری موضوع برنامه ماست و کلن شما نظرتون در طور موضوع و یه تحلیل خیلی کوتاه برای اینکه هنوز وارد نشدیم رو خواهش میکنم ارائه بدین و بعد از خانم در واقع زربخش و آقای شریک هم خواهم خواست که اونها هم نظرشون رو بگن.
حتما در خدمتتون هستم. ببینید جناب مسعودی عزیز، موانع در مسیر ثبت برند، انتخاب نابرند، ثبت برند و در واقع شروع کارآفرینی بسیار زیاد هست. حالا موضوع انتخاب نابرند مربوط میشه به خود در واقع اون کارآفرین، این فرآینده انجام میده با کمک مشاور نامولوژی یا خودش انجام میده. این چیزی نیستش که در واقع دستگاه های اجرایی بخوان توش تحصیلاتی انجام بدن، نیازی نیست. اما موضوع ثبت برند موضوعی هستش که بسیار ما توش مانع داریم، طوری که من امروز داشتم فکر میکردم که اگر سازمان ثبت اسناد املاک کشور و به صورت ویژه مرکز مالکیت معنوی، خب اگر قرار بود بابت خسارتی که ایجاد میکنه واسه بخش خصوصی، بخش خصوصی مثلا این توان رو داشت، این در واقع قدرت رو داشت بیاد از مرکز مالکیت معنوی شکایت بکنه، بگه تویی که منو یک ماه، دو ماه، سه ماه عقب انداختی، خط تولید من خابیده، بیا خسارتش رو بده. اگر قرار بود مرکز مالکیت معنوی خسارت پرداخت بکنه به بخش خصوصی، واقعا اگه بودجه چند تا بانک رو هم پشتوانش داشت بودجهش تموم میشد. ولی موضوع این هستش که هیچ بهایی به این در واقع موضوع نمیدهد. یعنی درست اتفاقات خوبی به خصوص یکی دو سال اخیر افتاده.
یه ذره در واقع این موضوع برخط شدن و پنجره واحدهایی که به وجود میاد، حالا دولت الکترونیک، همین اتفاقات یه جاهایی سرعتش بیشتر بوده، یکی از جا همین قسمته که الان توضیح ثبت شرکت، ثبت در واقع نام تجاری، یه وقتایی هم حتی موضوع امضای دیجیتال مطرح بود که ببخشید امضا مطرح بود که الان شده امضای دیجیتال و عملا دیگه نیازی به حتی حضور فرد توی اون اداره مد نظر نیست. حالا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر چریک، حضرت عالی هم به عنوان کارآفرین درگیر این موضوعات هستین، به هر حال برای ثبت اون نام تجاریتون، حالا ما کمتر از برند هم استفاده بکنیم، عملا فکر میکنم که شاید براتون خیلی هم مهم باشه اینجور وقتا و حتی یه وقتایی زمانش مهمه، یعنی خیلی بروز و در واقع سریع بتونید به اون نام دست پیدا بکنید یا نامی که مد نظرتون هست رو سریع ثبت بکنید. توی این حوزه من خواهش میکنم تجربیات ابتداییتون رو خیلی خلاصه به ما بگین و اصلا نظرتون در رابطه با موضوع که وقتی وارد صحبت شدیم بیشتر ازتون خواهم پرسید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که من از روند اجرای کار در حقیقت توضیحاتی داشته باشم.
اجازه بدید، اجازه میدین اون روند رو بعدم بگیم، من کلا نظرتون رو چالش ها و موانع به اون بگین، بعد روند رو در داخل برنامه ازتون میخوام.
خب چالش ها در حقیقت تو روند اتفاق میفته، این اون رونده خیلی مهمه که اول بدونیم چه جوریه.
بله.
ببینید الان تقریبا میشه تقریبا که نه تقریبا هر شرکت میتونه در ماه دو تا نام پیشنهاد بده.
بله.
دو نام میتونه ثبت بکنه، یعنی مثلا دو تا علامت تجاری یا برند رو میتونه ثبت بکنه.
بله.
اگر تو این یک ماه مثلا میگم در بهمن ماه ما دو تا نام رو عنوان کردیم، اگر این دو نام به هر علتیش مشابهت و و و موارد دیگه رد بشه، من به عنوان شرکت شانس دیگه ای واسه این که بتونم سریعا اقدام بکنم و مجدد اسم جدید اقدام بکنم، بخوام برند جدید ثبت بکنم، ندارم. به عنوان مثال میگم شما یه محصولی میخوای ارائه بدید، اون محصول خب چندین نام رو شما در نظر میگیرید که بتونید اینو به عنوان ثبتش بکنید، به عنوان برند ثبتش بکنید. متاسفانه چون دو تا احتمال مشابهت وجود داره، سیستم کامل نمیتونید شما چک بکنید بگید که آقا اصلا اسمی که من میخوام ثبت بکنم به عنوان شرکت آیا مثلا یا خودمون کاملا مشابهت هاش و اون چیزی که فکر میکنیم احتمال رد شدن وجود داره رو بتونیم بررسی کنیم و اسمهایی رو هم اول پیشنهاد بدیم که احتمال ثبتش زیادی وجود داشته.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. در واقع نکته که از رسالی مطرح کردید اون فضاییه که باید در اختیار اون در واقع فعال اقتصادی مخصوصا حالا تو این حوزه، چون ثبت نام تجاری حالا میتونه برای همه اتفاق بیفته، منتها ما از حیث اقتصادی داریم بررسی میکنیم اون کسب و کارها، در واقع صاحبین کسب و کارها زمان براشون مهمه که اون زمان رو هم در اختیارشون قرار بدن و بتونن در واقع پیش ببرن. من نمیدونم خانم زربخش هنوز خدمتشون هستیم. خانم زربخش شما نکته ای دارین در این رابطه؟ خیلی کوتاه بفرمایید برای تحلیل کوتاه در رابطه با موضوع، برای اینکه هنوز وارد موضوع نشدیم.
در خصوص موانع اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، اصلی ترین موانعی که در حال حاضر وجود داره توی این پروسه مجوزات هستش و سختی که در رابطه با مجوزات لازم برای ثبت برند انجام میشه. این اصلی ترین موانعی هستش که این روزها کسب و کارهایی که ما باهاشون کار میکنیم باهاش مواجه میشن توی این پروسه.
خیلی متشکرم. حالا این موضوع هم موضوع مهمیه، چون وقتی که یک نام در واقع میخواد ثبت بشه، از اون ثبت کننده شرکت یا شخص حقیقی میخوان که مجوز رو هم ارائه بده، که عملا این مجوزی که باید تو این حوزه داشته باشه، عملا اون مجموعه در واقع ثبت علائم بداند که عملا اون شخص توی این حوزه فعال هست، اصلا ارتباطی بهش داره. که این اتفاق البته اتفاق خوبیه ها، ولی به هر حال یه جاهایی داره مانع ایجاد میکنه، باید اون رو ببینیم که به چه صورت هست. اما در این لحظه میخوایم بپردازیم به تازه‌های اقتصادی و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور که خدمتشون هستیم. خانم حسن‌پور سلام، در خدمتی.
درود بر شما کارشناسان محترم و همه شنونده های خوب برنامه ضرب سکه. صحبت از کارآفرینی ها و مجوز ها و در واقع ثبت های برند هست. خوبه از آمار شروع بکنیم که الان با تسهیل صدور مجوز کسب و کارها بیش از 615 هزار کارآفرین تونستن از این مسیر در واقع عبور بکنن و مجوز کسب و کار خودشون رو بگیرن. گفته شده 1800 مجوز کسب و کار به درخواست کننده ها از طریق پنجره خدمات دولت هوشمند ارائه میشه. اما کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که نظام اداری ناکارآمد در واقع مشکلیه بر سر راه کسب و کارها و تولید کننده ها مجبورن که برن به سمت اینکه بخشی از درآمد خودشون رو صرف بیزینس بکنن و تولیداتشون رو برای اینکه بتونن به بازار برسونن، اون شناسایی بازار مورد نیاز، نشانهای تجاری تقلبی، قاچاق‌ها، واردات کالاهای خارجی مشابه یکی از مواردی هست که از نظر کارشناسان اقتصادی در واقع معضلی بر سر راه تازه کارها به خصوص کارآفرین‌ها. الان مجوزها، اسناد کاغذی که گفته شده از سال 1403 دیگه کاملا منسوخ بله. میشه و فقط مجوزهایی که ثبت شناسه یکتا دارن در واقع معتبر شناخته میشن. اما دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس داشت بررسی میکرد پارک های علم و فناوری کشور رو که برن به سمت تخصصی شدن، چون همونجور که مستظرید آقای محسودی بزرگوار، خیلی از پارک های علم و فناوری هستن که در واقع با وصل شدن کسب و کارهای نو و فناوری های نو به بازارهای تجاری باعث ارزآوری در کشور میشن. و گفتن که تعداد شاغلین مستقر در کلیه پارک های علم و فناوری الان 73 هزار نفر آمار گرفتن و یه تخمینی که زدن کل درآمدشون در سال 1423 همت بوده که خب میتونه رقم قابل توجهی باشه. اما ویژگی این مرکز پژوهش ها بر روی تأکیدی که داشتن نحوه پایش و ارزیابی پارک های علم و فناوری بود که گفتن باید بره به سمت پارک های تخصصی و تقاضا محور و محورهایی که مورد بحث و مورد توجه کارشناسان قرار گرفته لزوم تمرکز بر تجاری سازی فناوری های برتر هستش، افزایش سهم مشارکت شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش و ایجاد زیرساخت های مربوط به پایلوت های فناوری و ثبت اختراعات و برند و تلاش بر استقرار کارگزاران و جذب سرمایه بخش خصوصی. این خصوصی سازی و ورودشون به بازار صادرات مورد توجه خیلی از کارشناسا قرار گرفته.
بله خیلی نکته مهمیه این نکته. حالا اون ثبت در واقع شناس یکتایی که باید مجوزها داشته باشند، این نکته رو هم اینجا اضافه بکنیم که همه اونهایی که مجوزهای قدیمی هم دارن در وبسایت مجوز.ir امکانی فراهم شده که حالا یا الان یا چندی دیگر نهایتاً تا آخر سال بعضی از مجوزها شاید هنوز وصل نشده باشن، میتونن همونجا برن و اون شناس یکتای خودشون رو بگیرن. یعنی نیازی نیست مراجعه کنن جایی. اونهایی که مجوز قدیمی دارن و هنوز زمان تمدید فرا نرسیده، اونهایی که دارن الان میگیرن که اصلا اتوماتیک اون موضوع در واقع شناس یکتا همراهش به اون در واقع کسب و کار اصلا تعلق پیدا میکنه و عملا دیگه نیازی به این موضوعات نیست. خیلی ممنون خانم حسن‌پور، شما همچنان ضرب سکه رو میشنوید.
ضربه سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشه.
ضربه سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضربه سکه.
ضربه سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید با برنامه ضربه سکه. آقای توکلی، بریم سر اصل موضوع. موضوع ثبت یک نام تجاری به هر حال یک مراحلی داره، یک کارهایی داره. آقای دکتر چریک که اشاره خیلی خوبی هم کردن، یه وقتایی این محدودیت ها خودش تأثیر میذاره. یک کارآفرین، یک کسب و کار امروز رسیده به یه محصول یا به یه خدمت یا میخواد سریع به یه نامی رو ثبت بکنه، چرا باید دست و بال کسب و کارها بسته بشه تو این حوزه ها؟ اینی که دوتا نام نمیتونه باشه، فکر میکنم اونایی که کارت بازرگانی دارن دستشون بازتره، یه امتکان اینجوری هست. نمیدونم حالا شما دقیق‌تر بفهمید.
ببینید عزیزانی که کارت بازرگانی دارن از جنبه دیگری دستشون بازتر هست، از این جهت که میتونن نام غیر فارسی هم ثبت بکنن. این محدودیت ها حالا در راستای یه سری تغییرات بوده که خانم زربخش بهتر میتونن در موردش توضیح بدن. منتها نکته‌ای که وجود داره این هستش که الان صحبت مجوزها هم شد، یک کارآفرین وقتی میخواد یه کاری شروع بکنه یک تایمی رو باید بذاره واسه اخذ اون مجوز، و حالا تازه ممکنه انتهایی که مجوز گرفت تازه متوجه بشه با اون مجوز ثبت برند نمیشه کرد، چون همه مجوزا نمیشه باشون ثبت برند کرد. و بعد از این که تازه مجوز گرفت اقدام بکنه واسه ثبت برند، یک ماه دو ماه حداقل واسه ثبت برند باید وقت بذاره. و حالا اگر که کارت بازرگانی هم بخواد که دوباره دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه این وسط اضافه میشه. چیزی که اینجا مهمه زمانه. خب برای کارآفرین، برای کسی که دنبال کسب درآمد هست، زمان خیلی مهمه. اما چرا برای کسی که تصمیم گیر هست، حالا از اون عزیزی که تو مجلس نشسته قانون رو تصویب میکنه در مسیر ثبت برند، چه اون عزیزی که در مرکز مالکیت معنوی هست، چرا در واقع زمان واسهشون مهم نیست؟ خیلی ساده بخوام بگم، حالا حداقل از یک بود این هستش که این عزیزان هیچ کدومشون اصلا فضای کارآفرین رو درک نکردن. و از دید بنده عزیزانی که امروز دارن برای فضای کسب و کار ما، حالا چه در رابطه با بحث ثبت برند و نام و اینها، چه در رابطه با هر زمینه تصمیم میگیرن، از دید بنده مطلقاً صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با کسب و کار رو ندارن، چون درکی از کسب و کار ندارن و به شدت دارن آسیب میزنن. و این آسیب نتیجهش میشود آسیب اقتصادی، نتیجهش میشه ورشکست شدن خیلی از کسب و کارهایی که برنامه‌ریزی کردن واسه زمانی ان تومن آوردن وسط، گفتن ما سر فلان ما در واقع به این درآمد میرسیم، محصول میره وارد بازار، این چه کار رو پاس میکنیم، وام فلان بانک رو میدیم، بعد به خاطر در واقع یک کارشناس خیلی معمولی که تو مرکز مالکیت معنوی نشسته و دارای در واقع تجربه و تخصص هم نیست، که حس میکنه که این نام فارسی نیست. از فارسی هم هست، ده خدا میگه فارسیه، نام مثلا از دوره هخامنشی در واقع ریشه داره، ایشون میاد میگه فارسی نیست، از دید من فارسی نیست. خب شما چی کار هستید؟
فارسی نیست چی میشه؟
میگه فارسی نیست و مثلا رد میکنه و دوباره یک ماه دو ماه اضافه میکنه به این ضرر. واقعا من یه مسئله میخوام مطرح بکنم. چند سال من حداقل خودم از سال 97 دارم میام تو این برنامه شرکت میکنم و داریم در رابطه با مسئله ثبت، در رابطه با مسئله که کارآفرین ها دارم صحبت میکنیم، ولی یک بار یه شخصی نیومده بگه آقا تو اشتباه میکنی، آقا تو بیا به من بگو، منو دعوت بکنه سازمانش بگه بیا اینجا به من بگو واقعا کجا رو ما اشتباه. اصلا انگار که افرادی که دستن در کار هستن، تصمیم گیر هستن، اصلا انگار صدا سیما رو نمیبینن، بیشتر دنبال در واقع رسیدگی به همون شبکه اجتماعی هستن که خودشون فیلتر کردن، یعنی اصلا مهم نیست واسه شون انتقادات.
خیلی ممنون.
مسئله کی میخواد؟
خیلی ممنون، خیلی نکته خیلی ظریف رو اشاره کردین آقای دکتر چریک. اون مواردی که داشتین اشاره میکردین، به اون زمان اشاره کردین، گفتین فرایندم بگم. من خواهش میکنم خیلی سریع فرایند رو لطفا بگین که ما اون دغدغه های شما کارآفرین رو بیشتر حس بکنیم و شنوندگانمون، بعد در موردش صحبت کنیم.
سلامت باشید. در مورد فرایند، البته کارشناسای دیگه‌تون احتمالاً از ما متخصص‌تر باشن تو این قضیه.
اون دغدغه‌ای که شما احساس کردید به عنوان
کارآفرین خدمت شما، ما مسیر میگم نکته‌ای که وجود داره، ما هر ماه میتونیم دو تا رو ثبت کنیم.
بله.
اونم که مثلا میگم 5 تا حالا با یک محصول 5 تا برند انتخاب میشه، 5 تا نام انتخاب میشه.
بله.
تو این 5 تا ما حدس میزنیم اینا ثبت میشن، ولی ثبت نمیشن، چون حالا من دقیقا همین الانی که داریم صحبت میکنیم درگیر یک موضوع همین هستیم. ما محصول واقعا داریم ارائه میدیم، مجبور شدیم محصول رو رونمایی کنیم بدون اینکه نامو ثبت کرده باشیم.
جاشو خالی بذاریم بگیم بعدن نامش،
بگیم بعدن نامش اعلام خواهد شد. این مجبور شدیم انجام، در واقع اینو مجبوریم دوشنبه، همین دوشنبه که میگن رونمایی انجام بدیم، به خاطر برنامه زمانی که قبل چیده شده بود.
بله،
کلی مراحل.
و چقدر زمان هست که الان شما درگیر این نامه هستید که همین دوشنبه دارید؟
بیش از دو ماه ما درگیر هستیم و متاسفانه ثبت نشده و حتی نمیتونیم تشخیص بدیم که این ثبت خواهد شد یا نه،
که اگر که نمیشه حداقل یه نام دیگر رو بدین که زودتر به نتیجه برسیم.
بله، حالا نام دیگه ثبت کنیم یا اینکه بدونیم چه زمانی ثبت میشه. ما پروسه زمانی حتی نمیتونیم تشخیص بدیم چقدر زمان باید برای این کار در نظر بگیریم.
بله.
مثلا 6 ماه زودتر اقدام کنیم، 4 ماه زودتر اقدام کنیم، چه زمانی اقدام کنیم که مطمئنا ما به اون تایمینگمون برسیم.
این میدونیم راهش چیه دیگه. راهش اینه که حالا البته خیلی نباید اینجوری باشه، ولی اصولا معمولا کارآفرینا، ما هم یاد گرفتیم، میرن یه دفعه 7-8 تا رو هر دو ماه، هر ماهی که دو تا رو میتونن، خلاص همینجوری حساب میکنن، بعد اینا رو دارن رزرو زمانی که لازم شد استفاده میکنن. که البته که
این اصلا خودش بیزنسی شده،
اصلا همین دیگه، این کار اشتباهی. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. بذارید اینو بیشتر ببینیم که خانم زربخش تو این حوزه، خانم زربخش هم تو این فاصله بهمون پیوستن. خانم زربخش، این دغدغه هایی که وجود داره و عملا اتفاقاتی که توی این حوزه میفته، همه اینها نتیجه یک، شاید اسمشو بذاریم ناهماهنگی، خوشبینانش، و از یه طرفی هم اینه که واقعا افراد و کسب و کارهای اطلاعات ضمنی شاید واقعا ندارن در این رابطه. اینجا مراجعه میکنن به یه سری مجموعه ها، شرکت ها یا مؤسساتی که دارن کارهای ثبت رو انجام میدن، برای اینکه حداقل اونها یه ذره واردترن، برن کار رو پیش ببرن، این خدمت رو ارائه بدن. خود اینجا وقتی وارد این قسمت میشیم، خود این هم دغدغه های دیگری خواهد داشت. شما نکتهتون رو بگین و اینی که اصلا چجوری میشه این راه هموار کرد که حالا بیشتر با هم گپ بزنیم.
بله، خیلی متشکرم. ببینید، در خصوص اینکه چطور میشه این راه رو هموار کرد، پیشنهاد من این هستش که هر کارآفرینی، هر صاحب کسب و کاری، اطلاعات پایه‌ای خودش رو حداقل در رابطه با این قوانین به روز نگه داره. و مورد بعد این که در رابطه با زمان بندی صحبت شدش و اینکه هر ماه دو تا برند میشه ثبت کرد، این هر ماه دو تا فقط مختص اشخاص حقوقی هستش و اشخاص حقیقی هر ماه میتونن یک اظهارنامه بابت ثبت برندی که میخوان انجام بدن ارائه بدن. و مشکل دیگه ای که اینجا هست، شما فرمودین که خب یه سری افراد میتونن 7-8 اسمو ثبت کنن، ذخیره کنن که بتونن محصولاتشون رو حالا هر موقعی که میخوان ارائه کنن، دیگه دغدغه علامت تجاریشون رو نداشته باشن. اما دقیقا همون صحبت اولیه که کردم این بود که مجوزات الان بزرگترین مانع برای این پروسه ثبت برند هستش، طوری که الان در حال حاضر هر جواز کسب فقط یک برند میتونه ثبت بکنه و شما فقط تحت شرایطی که جواز تولیدی داشته باشین، یعنی تولید کننده باشین، محدودیتی توی تعداد برندهایی که ثبت میکنید نخواهید داشت. این موردی هست که خیلی از کسب و کارها دچار چالش شدن در این خصوص و همین باعث میشه که خب افراد کمتری بتونن ثبت برند انجام بدن. از نظر زمان بندی پرسیدن که چه زمانی اقدام بکنیم برای این ثبت برند. ببینید شما الان مجوزاتی که اداره قبول میکنه برای این کار مجوزاتی هستن که اون شخص باید کسب و کارش رو اجرایی کرده باشه تا اون مجوز رو بتونه دریافت کنه. برای مثال یک تولید کننده اگر که بخواد نامحدود برند ثبت بکنه باید پروانه بهره برداری داشته باشه. پروانه بهره برداری رو چه زمانی میتونه دریافت بکنه؟ زمانی که تمام خط تولیدش آماده تولید محصول نهایی باشن. حالا یکی دیگر از مجوزاتی که میاد از تولید کننده ها قبول میکنه جواز تأسیس هست به همراه 1% پیشرفت فیزیکی از اون پروژه تولیدیشون، که این سلیقه‌ای رفتار میشه. 30% 40% پیشرفت فیزیکی هستش که مد نظر کارشناسا به صورت سلیقه‌ای هستش. و مورد دیگه‌ای که توی این پروسه به شدت چالش هستش سلیقه‌ای انجام شدن کار هستش، یعنی کارشناس ها نظریه ثابتی ندارن، رویه ثابتی وجود نداره. در خصوص نام ها که آقای توکلی فرمودن، یک نامی هستش مستند ارائه میدیم که ریشه این نام فارسی هستش، در لغتنامه های معتبر فارسی موجود هستش. کارشناس بارها و بارها مستندات رو رد میکنه و میگه که برای ثبتش کارت بازرگانی ارائه بدین. خب نامی که ریشه